بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. انفجار در کابل دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. پنتاگون از ساخت بمب‌های جدید سنگرشکن خبر داد. ساعت 19. عصر شما بخیر. امروز پنجشنبه 16 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 ماه اکتبر سال 2009 میلادی است. اجازه بدید به نیابت از سوی همه اونهایی که در تهیه و تدارک این مجله شامگاهی رادیو فردا انجام وظیفه کردن به شما خوش آمد بگویم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده، یک ساعتی که انباشته از خبر و گزارش و گفتگو خواهد بود برای شما. در کنار همکارم هستم، بکتاش خمسه‌پور. اما پیش از اون که به خبرها بپردازیم، بگذارید لحظاتی از کودکان بگوییم، همون آدم‌های کوچکتری که در کنارمون هستن. نباید تصور کرد که این آدم‌هایی که از ما کوچکترن کمتر درک می‌کنن، کمتر حس می‌کنن، پس باید کمتر به ایده‌هایشان توجه کرد. ابداً. نه تنها باید توجه کرد، بلکه باید نظرات کودکان رو به گوش جان شنید و در حد توان و امکان اونها را محترم شمرد. یونیسف در ایران می‌گوید بیایید به کودکان گوش دهیم. امروز روز کودک است. بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرها.
جایزه نوبل ادبیات امسال به هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار تعلق گرفت. دبیر کمیته سوئدی جایزه نوبل گفت این جایزه به خاطر توانایی هرتا مولر در به تصویر کشیدن صریح و شعرگونه زندگی محرومان به وی اهدا شده است.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller, who, with the concentration of poetry and the frankness of prose.
هرتا مولر در سال 1953 در شهر آلمانی زبان در رومانی متولد شد. از وی کتاب سرزمین گوجه‌های سبز با ترجمه غلام حسین میرزا صالح دو بار در سال‌های 1380 و 1386 چاپ و منتشر شده است. برندگان جوایز نوبل صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده معرفی خواهند شد. انفجار بمب در نزدیکی سفارت هند در کابل دست کم 17 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این بمب در یک خودرو کار گذاشته شده بود. به گفته وزارت کشور افغانستان، این انفجار یک حمله انتحاری بود و بیشتر کشته ها و زخمی ها غیر نظامی اند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نوع جدید و بسیار پرقدرتی از بمب‌های سنگرشکن طی چند ماه آینده به مرحله تولید می‌رسد. به گفته جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این بمب‌های قولاسا که حاوی حدود 2500 کیلوگرم مواد منفجر است، برای رخنه به استحکامات زیرزمینی کشورهای متخاصمی می‌تواند به کار رود که سلاح‌های کشتار انبوه پنهان می‌کنند. سخنگوی پنتاگون افزود قرارداد قابلیت نصب این بمب‌ها بر روی هواپیماهای B-2 با شرکت مکدونالد داگلاس امضا شده است.
با سپاس از شما، بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از سرفصل آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان داریم. آیا ایران در ناآرامی‌های یمن نقش دارد؟ بهبود روابط عربستان و سوریه و اولین سفر ملک عبدالله به دمشق، نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور پای صحبت یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌نشینیم. بمب 14000 کیلوگرمی سنگرشکن پنتاگون به زودی در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌گیرد. شهرام امیری به حج عمره رفته و باز نگشته. منوچهر متکی می‌گوید آمریکا او را ربوده است. و برنامه نگاه تازه. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. احتمال نقش داشتن ایران در ناآرامی‌های یمن. این احتمال موجب نگرانی دولت یمن و بازیگران عمده عرب منطقه، کشورهای منطقه شده است. طی آخرین خبرها حزب الله گفته دو هواپیمای ارتش یمن را سرنگون کرده است. استراتفور، مرکز برآوردهای استراتژیک، معتقد است حزب الله این اقدام را به کمک تسلیحات نظامی ساخت ایران انجام می‌دهد. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
درگیری‌ها در یمن میان نیروهای دولتی و شورشیان شیعه مذهب در شمال این کشور. دو هواپیمای ارتش یمن طی هفته گذشته سقوط کردند. ارتش می‌گوید علت سقوط نقص فنی بود، اما شورشیان می‌گویند این دو هواپیما توسط آتش آنها سرنگون شده است. در همین حال منابع حزب الله به استراتفور، مرکز برآوردهای استراتژی، گفتند که دو هواپیمای ارتش یمن توسط تسلیحات نظامی ساخت ایران از جمله موشک‌های دوش پرتاب منپادز منهدم شدند. به نوشته استراتفور، همه طرف‌ها در این درگیری اهداف خود را دنبال می‌کنند. یمن می‌خواهد سقوط این دو هواپیما را به نقص فنی نسبت دهد تا آتش نیروهای بیگانه، اما ادعای شورشی‌ها نیز در این مورد انگیزه‌های تبلیغاتی دارد. حزب الله نیز که سعی دارد نقش خود و حامی اصلی خود ایران را در این نبرد غیر مستقیم پررنگ نشان دهد. به نوشته استراتفور، اگرچه گفته‌های حزب الله در این خصوص تایید نشده، اما احتمال وجود موشک‌های منپادز در این درگیری ها جای نگرانی دارد. این موشک ها از زمان جنگ سرد تولید می شدند. استراتفور می نویسد آمریکا تلاش فراوانی کرد تا ذخایر موجود این موشک ها را زیر نظر داشته باشد، اما بیمان می رود که این موشک ها که در جاهای همچون ایران، روسیه، صربستان، کره شمالی و چین تولید می شوند، به بازارهای سیاه راه پیدا کرده یا حتی به دست گروه های همچون حزب الله افتاده باشد. اگر حزب الله چنین موشکایی داشته باشد، این احتمال قاعده بازی را در درگیری‌های یمن با شورشیان عوض خواهد کرد. استراتفور میگوید تهران با حمایت از شورشیان به صراحت می‌خواهد بگوید که اگر تهدید شود، قادر است معادلات منطقه را برهم بزند. به نوشته استراتفور، عربستان و مصر نیز در میان بیکار ننشسته و از ترس گسترش جهادگرایی در منطقه به کمک ارتش یمن آمدند. این در حالی است که تهران به خاطر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش به شدت از سوی اسرائیل و غرب تحت فشار است و خود را برای احتمال درگیری نظامی در خلیج فارس آماده می‌کند.
مهرزاده پدرام گزارش می‌داد. در پی بهبود روابط عربستان سعودی و سوریه، ملک عبدالله برای نخستین بار به عنوان پادشاه به دمشق سفر کرده و مورد استقبال گرم مقامات سوری قرار گرفته است. شماری از کارشناسان عرب این سفر را نقطه عطفی در روابط دو کشور می‌دانند که می‌تواند به حل بسیاری از مسائل حاد خاورمیانه کمک کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، یکی از موضوعات گفتگو بین ملک عبدالله و بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ایران و گسترش نفوذ این کشور در خاورمیانه خواهد بود. در این ارتباط، حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست از او می‌پرسد اهداف اصلی ملک عبدالله از سفر به سوریه چیست؟
عربستان سعودی همیشه در طول 30 سال گذشته روابط ویژه‌ای با سوریه داشت. البته این 30 سال استثنایی درش وجود داره و اون 3.5 سال اخیر، 4 سال اخیر بعد از به قتل رسیدن رفیق حریری. خروج او از صحنه عربستان رو به شدت عصبانی کرد، به گونه ای که در رو به روی سوریه ها بستند و در تمام مدتی که سوریه زیر ضربات سنگین فشارهای دیپلماتیک غرب قرار داشت، عربستان نیز بر این فشارها افزود. با این همه تحولاتی در جهان عرب رخ داد، حمله اسرائیل به لبنان، سپس حمله اسرائیل به غزه، اوضاعی که در لبنان به وجود آمد و همه و همه دست به دست هم داد تا سعودی ها رو و سوری ها را هر دو رو ناچار بکنه در سیاست های خودشون تجدید نظر کنند. به هر حال مسائل مهمی در این سفر مورد بررسی است که از وضع لبنان و فلسطین و جهان عرب و همینطور روابط با جمهوری اسلامی، مسئله اتمی ایران، مسئله حزب الله، همه رو در بر میگیره و اگر نتایج این سفر مفید باشه، ما باید شاهد یک تغییر اساسی در اوضاع منطقه و روابط بین عربی باشیم.
گفته شده که یکی از اهداف سفر ملک عبدالله به سوریه کاهش و نفوذ ایران در منطقه و فاصله انداختن بین سوریه ایران بوده و به حاشیه راندن جمهوری اسلامی. در مقابل برخی ها میگن که عربستان سعودی میخواد با کمک سوریه در واقع موضع ایران رو در خاورمیانه متعادل بکنه. استنباط شما از این دو برداشت چیه؟
ببینید، سعودی ها یه وقتی روابط بسیار نزدیکی با ایران داشتن در زمان آقای خاتمی، ولی در نهایت برای سوریا روشن شد که روی جمهوری اسلامی نمیتونن حساب بکنن. سیاست ها در جمهوری اسلامی تابع رئیس جمهوری نیست و کس دیگری تصمیم گیرنده است. تلاش کردن با آقای خامنه ای ارتباطی برقرار کنند. سعود الفیصل به دیدار آقای خامنه ای رفت بدون اینکه با دولت کاری داشته باشه و آقای خامنه ای نیز آقای ولایتی به یک نوبت آقای لاریجانی رو به عربستان فرستاد. اینم به نتیجه نرسید، یعنی برای سعودی‌ها مشخص شد که نمیتوانند روی سیاست ایران تاثیر بگذارند. حال از راه سوریه بخواهند این کارو بکنن گمان نمیکنم. اونها میدانند که سوریه به این دلیل روی جمهوری اسلامی تکیه داره که اولا خودش رو بیمه بکنه و به هر حال وقتی یک متحدی مثل جمهوری اسلامی داشته باشه میتواند با قدرت بیشتری مذاکره بکنه. نکته بعدی مسئله حزب الله در لبنانه. در واقع سوریه اگر حزب الله رو نداشته باشه، گروهای دیگری که وابسته به سوریه هستن انقدر گروهای ضعیفی ان که در اون فضای سیاسی لبنان عددی به حساب نخواهند اومد. خب اگر بخواد در روابطش با تهران تجدید نظر بکنه، روابطش با حزب الله نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. من تصور نمی‌کنم سعودی‌ها موفق بشن سوریه را از ایران جدا بکنن. شاید اون قسمت از سوال شما بیشتر معنی پیدا بکنه که تلاششون این باشد که سوریه رو وادار بکنن روی سیاست جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. اما واقعا آیا سوریه میتواند؟ من گمانم
در همین رابطه روابط سوریه با آمریکا و فرانسه بهبود یافته. فکر میکنید این دو کشور به ویژه آمریکا برای پیشبرد اهدافی که در خاورمیانه داره به عربستان سعودی فشار آورده که به سوریه نزدیک بشه؟
نه، من تصور نمی کنم. عربستان به هیچ وجه از آمریکا دستور نمی گیره. علارغم تمام روابط نزدیک سعودی و آمریکا، در ماجرای حمله آمریکا به عراق عربستان کاملا موضع مخالف آمریکا داشت و در خیلی از مسائل دیگه هم سعودی ها از سیاست آمریکا حمایت نکردن و خوشنود هم نیستن. یک موردش همینه که سعودی ها بر این باورن که آمریکایی‌ها یا به ایران میخوان حمله بکنن که باز مصالح ما را در خطر میندازن، یا میخوان برن با جمهوری اسلامی چنان آشتی بکنن که به ضرر مصالح ما باشه. اینه که هیچ وقت اعتماد ندارم. من فکر نمی کنم بر مبنای توصیه آمریکا ملک عبدالله این کارو کرده. نه، ملک عبدالله معروف بود به رهبر خردمند و عروبی، یعنی به مسائل قومیت عربی دلبسته است و اینه که اود میداند که این عنوانی که برای دمشق گذاشتن قلب تپنده عربیت، این در واقع یک چیز واقعی است و سوریه میتونن با استفاده از نفوذشون تخریب بکنن، نه اجازه بدن حماس با فتح با هم نزدیک بشن، نه بذارن اوضاع لبنان آرامش پیدا کنه. به این دلیل او رفته که احتمالاً با کمک‌های کلان اقتصادی و با حمایت از رژیم سوریه در واقع امتیازاتی کسب بکنه که از آن جمله امتیازات این خواهد بود که حداقل سوریه در روابطش با ایران مثل زمان حافظ اسد رعایت مصالح عربی رو هم بکنه و این روابط در واقع به ضرر روابطش با برادران عربش تمام نشود.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن به پرسش‌های حسین آریان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد به زودی نوعی بمب عظیم سنگرشکن را در اختیار نیروهای نظامی این کشور قرار خواهد داد. این نوع بمب جدید نزدیک به 14,000 کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند به اعماق ساختمان‌های بتونی در عمق زمین نفوذ کند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
معاون مطبوعاتی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا جف مورل درباره بمب‌های سنگرشکن به خبرنگاران گفت این بمب‌ها هم اکنون در حال ساخت هستند و در ماه‌های آینده عرضه خواهند شد. وزارت دفاع آمریکا در ماه اوت گفته بود که در نظر دارد طرح‌های تولید بمب‌های بزرگ را با شتاب بیشتری به اجرا درآورد و از کنگره خواسته بود که بودجه این طرح‌ها را به تصویب برساند. این درخواست پنتاگون با پاسخ مثبت کنگره آمریکا مواجه شده است. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که طی یک قرارداد 52 میلیون دلاری با شرکت مکدونالد داگلاس قصد دارد بمب افکن‌های B-52 را برای حمل بمب‌های بزرگ جدید تجهیز کند. این بمب‌ها دارای نزدیک به 2400 کیلوگرم مواد منفجرند که به گفته جف مورل برای ضربه زدن به تأسیسات مستحکمی است که کشورهای متخاصم برای نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی از آن استفاده می‌کنند. معاون مطبوعاتی پنتاگون با این حال از ذکر نام کشور مشخصی در این باره خودداری کرد. وی افزود واقعیت این است که در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم عده‌ای به دنبال ساخت سلاح‌های کشتار جمعی هستند. دولت آمریکا برنامه اتمی کره شمالی و ایران را تهدیدی برای امنیت جهانی تلقی می‌کند. کره شمالی پیش از این به آزمایش بمب اتمی نیز دست زده است. اگرچه ایران میگوید برنامه هسته‌ایش جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید برق است، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که اهداف نظامی را از برنامه اتمی خود دنبال می‌کند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی به ویژه از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز ابراز نگرانی کردند. فراورده‌های تأسیسات غنی‌سازی نطنز می‌تواند برای ساخت بمب نیز به کار گرفته شود. تأسیسات نطنز در اعماق زمین ساخته شده است و حمله نظامی به آن احتیاج به بمب‌هایی دارد که بتواند بنای بتونی زیرزمینی را در هم بشکند. ایران به تازگی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال ساخت یک کارخانه غنی‌سازی دیگر در اطراف شهر قم است. دولت باراک اوباما با اینکه به طور مستقیم و در قالب گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش وارد مذاکره شده، استفاده از نیروی نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. ساعت 19:16:05 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از همراهی شما سپاسگزاریم. خواندن گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات که قرار بود روز چهارشنبه در صحن مجلس صورت گیرد، بار دیگر به عقب افتاد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، نخستین گزارش این کمیته هفته آینده پس از دیدار و رایزنی با کمیته قوه قضایی نهایی و منتشر می شود. قرائت گزارش کمیته ویژه در مجلس در مورد جنایات کهریزک قرار بود روز یکشنبه در مجلس خوانده شود، اما به دلایلی به روز چهارشنبه موکول شده بود. اما روز چهارشنبه هم قرائت آن باز به تعویق افتاد. به گفته آقای تجری، هیچ فشاری بر نمایندگان جهت تهیه و اعلام این گزارش وجود نداشته است، اما بسیاری از منتقدان عقب افتادن قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری جنایات کهریزک را ناشی از اعمال فشار برخی مقام‌های قضایی می‌دانند. آقای تجری که از این گزارش به عنوان سندی ملی یاد می‌کند، می‌گوید این گزارش زوایای مختلفی در حوزه‌های حقوقی و قضایی و امنیتی و اجتماعی دارد و کمیته هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات و بازداشت شدگان در کهریزک 4 روز پس از انتخابات در 26 خرداد ماه پس از حمله به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی صبحان و مجتمع مسکونی نمایندگان و چند نقطه دیگر به دستور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز به عنوان کمیته حقیقت‌یاب مجلس شکل گرفت. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه صدها تن بازداشت شدند. شماری از بازداشت شدگان به ویژه کسانی که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند مورد شکنجه قرار گرفتند و شماری نیز کشته شدند. در حالی که کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده است، منابع غیر دولتی از کشته شدن بیش از 70 نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات خبر دادند. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیش از این از برگزاری دادگاه افراد خودسر که در جریان رویدادهای پس از انتخابات خارج از چارچوب‌های قانونی و وظایف خود اقدام کرده بودند در آینده نزدیک خبر داده بود، اما با گذشت نزدیک به 4 ماه از انتخابات ریاست جمهوری هنوز نه نام خاطیان منتشر شده و نه خبری از محاکمه آنان است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، در بخش‌های 15 دقیقه خبری ما و همچنین در مجله‌های مختلف در طول شبانه روز شما با نظرات و دیدگاه‌های مختلف کارشناسان آشنا می‌شید، اما مهم‌تر از همه شما شنوندگان رادیو فردا چه نظری دارید؟
خواستم بگم بای احمد اینجا ما اینجا از گشنگی مردیمونه. ما الان خودم 4 ماه گوشت نخوردم. نیروگاه اتمی برای 3 ماه و سرمایه خون ملت ما دارن و کشور عربی فلسطین و حماس و قدس هن ما خونه اینجا بای گشنگی بیمیریم. از دهدشت میزانمشون. خدا حافظ.
خواستم بگم که نظر من در مورد فعالیت هسته‌ای ایران مثبته و میخوام اینو بگم که تمام فعالیت های ایران صلح‌آمیز هستش و از عقاید و نظریه های رئیس جمهور محترم آقای احمدی نژاد حمایت میکنم و امیدوارم که در راه دستایی به سوخت هسته‌ای هرچی بیشتر پیشرفت کنه ملتمون.
عجیبه در این مدت 4 ماه از انتخابات به این طرف یه نفر از این نظام مقدس هیچ منطقی رو به این ملت رو نکرده که چه شد و چرا این چنین شد. فقط سلاح به دستان و چماق به دستان و متقلبان و زندانبانان و اطلاعاتی ها به عرصه اومدن و ملت رو تهدید میکنن، زور بازوشون رو نشون میدن. آقایان زمان شما به سر رسیده، دانشتون رو رو کنید، با این ملت رو راست باشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و من هم تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. و ما شهرام امیری که روز 10 خرداد ماه برای حج عمره به عربستان سعودی رفته بود در آن کشور ناپدید شد، آنگونه که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اکنون پس از گذشت 4 ماه میگوید شهرام امیری توسط آمریکا در عربستان سعودی روبوده شده است. در واکنش به این ادعای ایران، ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا درباره این شخص اطلاعی ندارد. در این رابطه حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با مهر جاودانفر، کارشناس امور ایران در اسرائیل و نخست از او میپرسد استنباط شما از ناپدید شدن شهرام امیری و یا به گفته منوچهر متکی روبوده شدن وی چیست؟
به نظر من دولت آقای احمدی نژاد نگران هستش که مفقود شدن آقای امیری میتونه مربوط باشه به دلایل امنیتی و به خاطر اینکه ایشون در دانشگاه ملک‌اشتر کار میکردن، دانشگاهی که با سپاه پاسداران روابط خوبی داره و طبق گزارش‌هایی که ما از روزنامه‌های خارجی میبینیم ایشون هم در صنعت اتمی ایران کار میکردن و پژوهش میکردن برای استفاده از محصولات اتمی برای دلایل پزشکی. و به نظر من دولت ایران نگران هستش که به خاطر اطلاعاتی که ایشون داشتن احتمال زیاد هستش که ایشون یا روبوده شدن یا خودشون رو رفتن تحویل دادن به سازمان‌های اطلاعاتی کشور خارجی، کشوری که دولت ایران بیشتر به اونها مشکوک هستش، دولت آمریکا هستش.
میدونیم که غیر از شهرام امیری 3 نفر دیگر هم در گذشته ناپدید شدن، از جمله علیرضا عسکری معاون سابق وزیر دفاع، شخصی به نام اردبیلی در گرجستان و بالاخره نصرالله تاجیک سفیر سابق ایران در بریتانیا. گفته شده که این افراد آمریکا و سایر کشورهای غربی رو از وجود تاسیسات هسته‌ای نزدیک قم آگاه کردند، یا اینکه اطلاعات این افراد به اضافه عکس‌های ماهواره‌ای باعث شده که این تأسیسات افشا بشه. نظر شما در این باره چیه؟
تا الان تمام این اظهارات بر اساس گمانزنی بود، هیچ کسی 100% مطمئن نیستش، ولی هرچه تعداد کسایی که در صنعت اتمی ایران کار میکردن و کسایی که پناهندگی میرن در کشورهای غربی تعدادشون افزایش پیدا بکنه، سطح شک در دولت ایران افزایش پیدا خواهد کرد و به نظر من این باعث خواهد شد که دولت ایران مشکوکتر بشه به اطلاعاتی که کشورهای دیگه راجع به این برنامه هسته‌ای دارن. ولی تا الان هیچ کس نمیتونه بگه 100% که این افراد اطلاعاتی که دادن باعث افزایش اطلاعات آمریکا راجع به قم شده. تمام اینا گمان هستش و هیچ کس مطمئن نیستش به جز سازمان‌های اطلاعاتی که با این شخص‌ها در رابطه هستن.
به نظر میرسه که اظهارات مقام‌های ایران درباره شهرام امیری و سمت او ضد نقیض بوده، همینطوره؟
یکی از بزرگترین دلایلی که مشکوک شد جامعه بین‌المللی به کیس آقای شهرام امیری اظهارات دولت ایران بود، چون اول دولت ایران آقای قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفتن که ایشون یک کارمند دولت بودن و یک توریست بسیار عادی که رفته بودن در عربستان سعودی و مفقود شدن و هیچ رابطه‌ای با برنامه هسته‌ای نداشتن، ولی روز بعدش دولت ایران اذعان کرد که آقای امیری رابطه داشته با برنامه هسته‌ای ایران و بعد از اون اظهار کرد که مشکوک هستن که ایشون رو بودن. و به نظر من این اظهارات و اینکه در اینکه یک روز چقدر عوض شد محتوی اظهارات دولت ایران باعث شد که رسانه‌های گروهی بیشتر مشکوک بشن به اطلاعات و سمت آقای امیری و تا چه حد ایشون میتونه به دولت ایران و به برنامه هسته ایران ضرر بزنه.
مهر جاودان کارشناس امور ایران در اسرائیل با همکارم حسین آریان گفتگو میکرد. در آمریکا کمک‌های مالی دولت به یک سازمان حقوق بشری که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کرد قطع شده است. روزنامه بوستون گلوب در گزارشی نوشته است که وزارت امور خارجه آمریکا بودجه 3 میلیون دلاری مرکز اسناد حقوق بشر ایران را قطع کرده و بسیاری این امر را دگرگونی در سیاست دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران تلقی کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
روزنامه باستون گلوب نوشته است برای 5 سال پژوهشگران در یک دفتر حقیرانه با دقت مدارک و اسناد ترورها و شکنجه‌های فعالان دموکراسی در ایران را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کرده است. با بیش از 3 میلیون دلار کمک مالی از سوی وزارت خارجه آمریکا، این سازمان هزاران مدرک و گزارش‌هایی به زبان فارسی و چندین و چند گفتگو با شاهدان و بازماندگان قربانیان را فراهم آورده و پرونده قطوری از نقض موارد گوناگون حقوق بشر در ایران را تشکیل داده است. ولی هنگامی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران مشغول تحقیق پیرامون قربانیان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری اسلامی در ایران بود، این سازمان خبری دریافت کرد که کمک‌های مالی دولت فدرال آمریکا قطع شده است. باستون گلوب از قول رون ردمن مدیر این مرکز پژوهشی می‌نویسد: اگر زمانی بیش از هر وقت دیگر به کمک مالی نیاز داشتیم، زمان حال بود و به این منظور از دولت 2,700,000 دلار کمک برای 2 سال آینده درخواست کرده بودیم. آقای ردمن به روزنامه باستون گلوب گفته است که از تصمیم دولت شگفت زده شده است، چون جهان از طریق تلویزیون نظاره‌گر زیر پا نهاده شدن حقوق بشر در ایران بود. روزنامه آمریکایی می‌افزاید که بسیاری قطع ناگهانی کمک‌های مالی به این مرکز حقوق بشر از سوی وزارت خارجه آمریکا را دگرگونی در سیاست دولت پرزیدنت اوباما در قبال ایران و دور شدن از فعالیت‌های ترویج دموکراسی در ایران قلمداد می‌کنند، سیاستی که توسط جورج بوش رئیس جمهور پیشین دنبال می‌شد. باستون گلوب بیانیه سناتور جوزف لیبرمن، سناتور مستقل ایالت کنتیکت را هم بازتاب داده که در آن به این مرکز اسناد حقوق بشر ایران را در خط مقدم یک حرکت بسیار مهم نامیده و از تصمیم وزارت خارجه آمریکا ابراز نارضایتی کرده است. با این حال وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید که همچنان بر امور حقوق بشر در ایران تمرکز دارد.
دادگاه عالی ایتالیا مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر مصونیت قضایی برای 4 مقام ارشد کشور را مخالف قانون اساسی و بنابراین غیر قابل اجرا دانست. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا عضات دادگاه عالی را کمونیست خواند و افزود هرگز سیاست را کنار نخواهد گذارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
کورت کنستیتوسیوناله یا دادگاه عالی ایتالیا چهارشنبه بعد از ظهر قانون مصونیت قضایی برای 4 مقام ارشد کشوری، رئیس جمهور، نخست وزیر و رؤسای مجلس و مجلس سنا را که در پارلمان با رأی اکثریت حامی نخست وزیر کنونی سیلویو برلوسکونی و مخالفت احزاب اپوزیسیون به تصویب رسیده بود، در تضاد با قانون اساسی ایتالیا دانست. قضات دادگاه عالی ایتالیا معتقدند مصونیت قضایی برای 4 مقام ارشد کشوری اصل برابری شهروندان در مقابل قانون را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است زیر پا می‌گذارد. واکنش سیلویو برلوسکونی به این تصمیم دادگاه عالی بلافاصله و بسیار خشن بود. نخست وزیر ایتالیا گفت 11 قاضی این دادگاه همگی کمونیستند. وضع مطبوعات هم در کشور ما مشخص است و 72% از خبرنگاران چپگرایند و خود رئیس جمهورم مشخص است در کدام جبهه قرار دارد. رئیس جمهور کنونی ایتالیا جورجو ناپولیتانو اگرچه از رهبران چپگرای ایتالیا است، ولی با این وجود امضای خود را زیر مصوبه پارلمان در رابطه با مصونیت قضایی گذارده بود. دفتر ریاست جمهوری در بیانیه می نویسد جبهه رئیس جمهور بسیار مشخص است و او در کنار قانون اساسی ایستاده است. پس از تظاهرات گسترده 300,000 نفری شنبه گذشته در دفاع از آزادی بیان و در مخالفت با دولت سیلویو برلوسکونی، حکم دادگاه عالی دومین شکست برای نخست وزیر ایتالیا در کمتر از 1 هفته است. رد قانون مسئولیت قضایی موقعیت سیلویو برلوسکونی را البته در محاکماتی که در جریان هستند تغییر آنچنانی نخواهد داد. حقوقدانان معتقدند در این محاکمات که نخست وزیر کنونی به عنوان مدیر عامل امپراتوری تلویزیونی فینینوست محاکمه می شود، اگر حکمی هم صادر شود برای همکاران او خواهد بود. یکی از اتهامات وارده به برلوسکونی پرداخت رشوه 700 هزار یورویی به یک وکیل بریتانیایی دیوید مایلز برای دست بردن در مدارکی در رابطه با خروج غیرقانونی سرمایه از ایتالیا است. بسیاری از رسانه‌های اروپایی بر این نظرند که در پیامد تصمیم دادگاه عالی سیلویو برلوسکونی باید استعفا دهد. ثروتمندترین مرد ایتالیا البته نه تنها آماده استعفا دادن نیست، بلکه میگوید در سالهای آینده بار دیگر نیز کاندید نخست وزیری خواهد شد. البته حزب دموکرات، مهمترین تشکل اپوزیسیون ایتالیا، نیز به هیچ وجه برگزاری انتخابات جدید در این مقطع زمانی را خواستار نیست، زیرا در موقعیت قرار ندارد که بتواند بر ائتلاف مردم آزادی‌های سیلویو برلوسکونی پیروز شود. احمد رافت، روم.
شنوندگان عزیز، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و وقت اون رسیده که سرخط مهمترین خبرها را بازم از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
جایزه نوبل ادبیات امسال به هرتا مولر، نویسنده آلمانی زاده رومانی، تعلق گرفت. انفجار بمب در نزدیکی سفارت هند در کابل دست کم 17 کشته و بیش از 70 زخمی بر جا گذاشت. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نوع جدید و بسیار پرقدرتی از بمب‌های سنگرشکن طی چند ماه آینده به مرحله تولید می‌رسد. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مورد منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ با یکدیگر مذاکره می‌کنند و نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت با وجود لغو مسئولیتش حاضر به استعفا نیست.
با سپاس از شما بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها، سرخط خبرها. و اما بعضی هنرمندان وقتی صحنه زندگی را ترک می کنند باز هم در میان ما حضور دارند با آثارشان و با صدایشان. این هفته برنامه نگاه تازه به هنرمندی اختصاص دارد که زندگیش حاصل یک دهه اوج بود و دو دهه سکوت. سکوتی که حضور او را با آثاری از اسفندیار منفردزاده، شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، آرش سزاوار و فرهاد شیبانی در کنار دیگر بزرگان موسیقی پاپ ایران در دهه 50 ماندگار کرده است. نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، اینجا برنامه نگاه تازه است. من محمد زرقامیم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در این برنامه با شما هستیم ولی بیدرنگ. محمد رضا، سراغ چی میریم؟
سراغ شنونده ها که با پیام های تسلیت خودشون توی این روزهای سخت ما رو همراهی کردن. خیلی خیلی ازتون ممنونیم. صدها پیام رو دریافت کردیم، هم از طریق ایمیل هم بر روی وبسایت رادیو فردا پیام های زیادی ضبط شده بود
و تعداد زیادی از این پیام ها برای برنامه جوانان اومده بود، برای روزا و امیر که هفته گذشته در سانحه رانندگی ما از دستشون دادیم.
این دو دوست ما به همراه مهین گرجی، همکار دیگه ما، داشتن از برلین برمیگشتن به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و در نزدیکی شهر پراگ با یک کامیون تصادف کردند و متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. مهین همچنان در اغماست و به گفته پزشک معالجش همچنان وضعیت وخیمی داره و هیچ چیز مشخص نیستش. محسن، مجتبی جعفری از زرند، رامین از تهران، ارمغان مهاجری و ملیه خانم.
و البته تعداد زیادی محمد رضا تلفن هم داشتیم. امیر از تربت حیدریه تکتم، شنونده همیشگیمون که
از مشهد،
بعد نیست صداش رو گوش بدیم.
با نهایت تأثر و تأسف در گذشت دو همکار عزیزتون و به شما مجریای برنامه نگاه تازه، همه همکاران گرامیتون در رادیو فردا تسلیت عرض میکنم و دعا میکنم که هر چه زودتر خانم مهین گرجی بهبودی پیدا کنن. من براتون نصب کردم. تو رو به خدا شما دیگه مراقب خودتون باشی. من طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم.
پیام های تسلیت دیگه که دریافت کردیم از حمید، نسرین و آریه لورا هم سپاسگزاریم که برای ما پیام تسلیت فرستاده بودن.
حسین از بیرجند و رضا حسینی از
عراق. و البته یک شنونده همیشگیمون عقیق خانم از شیراز
و اشاره هم کرده به اینکه نمیدونسته تا اون لحظه وقتی پیغام قبلیش رو گذاشته بوده.
دفعه پیش یه پیغامی رو ازش پخش کردیم که خواسته بود از امیر زمانی فر
که تو برنامه بیاد. و آخرین شنونده هم که با ما تماس گرفته فردینه از چهارمحال بختیاری.
البته علاوه بر این پیام‌های تسلیت از مرتضی هم پیامی دریافت کردیم که خیلی ممنون از پیشنهادت، حتما بررسی خواهیم کرد.
به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت فریدون فروغی، من و محمد رضا بد ندیدیم که بریم سراغ این خواننده که میدونم خیلی هم طرفدار داره بین نسل جوان، به ویژه نسل جوان دانشگاهی.
البته فریدون فروغی تنها خواننده نبود، بلکه نوازنده و آهنگساز و شاعر هم بود، درسته؟
گاهی اوقات بعضی از ترانه‌های خودش آره میگفت، یعنی شعراشو خودش میگفت. اما این کاری که ما شنیدیم یه کاریه که کمتر شنیدن شنونده‌هامون، چون اصلا به صورت عمومی منتشر نشده، کاری از محمود قراملکی با ترانه سعید دبیری.
فریدون فروغی در سال 1329 خورشیدی در محله سلسبیل تهران، از محلات جنوب شهر تهران است دیگه محمد،
درسته،
به دنیا اومد. پدرش هم کارمند اداره دخانیات بود. نهایتاً توی دهه 50 بود که فریدون فروغی به صورت حرفه‌ای یک خواننده پاپ تمام عیار شد و آثارش توی رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش شد. حالا قبل از اینکه اصلا بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون، افرادی که سابقه همکاری داشتن با فریدون فروغی، من فکر کنم بعد نباشه یه مصاحبه با خودت بگیریم، چون که ظاهراً تو این افتخار رو داشتی که شاید آخرین یا یکی از آخرین مصاحبه‌ها رو با فریدون فروغی در تهران انجام بدی، درسته؟
دقیقاً، خیلی سخت مصاحبه میکرد. من به همراه نیما تمدن همکارم،
برای کدوم روزنامه؟
برای مجله ایران جوان که در ایران چاپ میشد، جزء
وابسته به روزنامه ایران، روزنامه
ایران. درسته؟
یعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
برای اون رفتیم به سراغش.
اصلا چجوری اجازه میدادم همچین چیزی چاپ بشه؟
این رو آقایی در اونجا بود به اسم دکتر بهروز بهزادی که الان سردبیر روزنامه اعتماده، ایشون موافقت ضمنی کرد به همراه آقای فرامرز قره‌باغی که اون موقع سردبیر بود، و یک سری مصاحبه از هنرمندای قدیمی به من سفارش دادن، از جمله آقای فروغی،
و چاپ هم شد اینا.
اتفاقا همین، این مسئله باعث شد که مصاحبه فریدون فروغی رو ما انجام دادیم، به سختی، چون راضی نمیشد گفتگو کنه، اما به واسطه ای من موفق شدم برم منزل آقای فروغی. وقتی این مصاحبه چاپ شد، فریدون فروغی بسیار ناراحت خواهد شد.
چرا؟
تیتر مصاحبه رو من از یکی از ترانه‌های فریدون فروغی زده بودم، من پر از گفتنیم، و مصاحبه پر از سانسور بود و هیچی نذاشت برای عرضه کردن. بعدها در یک فرصت دیگه یه دوستی ما داشتیم به اسم سعید دهقان که هفته‌نامه تبرستان سبز رو در می‌آورد. در همون لحظه‌ای که فریدون فروغی فوت کرد ما یه ویژه‌نامه‌ای در آوردیم، اونجا مصاحبه کامل چاپ شد بدون سانسور، چیزایی که حتی فروغی جلوش برای من نوشته بود با دستخط خودش که مثلا این سوالو فراموش کن.
من تنها چیزی که ازش دیدم این عکسای رنگ رو رفته و تا خورده و اون سیویل‌های پرپشت، لباس‌های رنگی و براق و اینها. تو چجوری دیدیش؟ کجا بود و چطور بود حال و هوا؟
اصلاً اون تصویری که منم دیده بودم مثل تو نبود، خیلی تغییر کرده بود قیافش.
سیبیل هم داشت همچنان؟
نه نه، سیبیلاش هم زده بود کامل. ریش و سیبیلو زده بود. خب. خیلی چاق شده بود.
موهای بلند؟
موهای بلندم نه، موهاشم ریخته بود تا حدودی. خیلی احاطه داشت به تاریخ. نیما تمدن گفتش که خیلی شما اطلاعاتتون خوبه، گفت فکر می‌کردی پس من این مثلا 20 خورده ای سالو چیکار می‌کردم؟
کتابای تاریخی
کتاب می‌خوندم.
یعنی کار نمی‌کرد دیگه؟ نه
نه، به هیچ عنوان کار نمی‌کرد. یه کاری رو آماده کرده بود که برای ما مقدارشو گذاشت تو خونه، شنیدیم
ضبط شده بود.
ضبط شده بود،
ولی خب مجوز پخش حتما بهش نمیدادن.
نه مجوز پخش بهش نمیدادن، خیلی اذیتش کرده بودن. اول گفته بودن مسئله اعتیاد داری، میگفت برگه عدم اعتیاد بردم، ثابت کردم که آقا من اعتیاد ندارم. بعد بهش گفته بودن تو بهایی هستی، یعنی مسائل مختلفی رو
ایراد میگرفت،
مواجه شده بود باش و نذاشته بودن که کار کنه.
خیلی کوتاه فکر میکنم بعد نیست بگی که جالب ترین چیزی که اونجا دیدی و مهمترین خاطره‌ای که اونجا داشتی چی بود از فریدون فروغی؟
این مصاحبه ریکورد نشد. من شبونه اومدم نشستم مصاحبه رو فوری هر چی تو ذهنم بود نوشتم رو کاغذ. بعد این میرفت مدت خب بین من و فریدون فروغی رد و بدل میشد.
از اون هنرمندی‌های تو بود که ضبط نکردی. خب
اگه موافق باشی محمد رضا در گام اول بریم سراغ یکی از کسانی که اصلا فریدون فروغی میشه گفت رسما خودش عنوان میکرد که پاپخونی ایرانی رو با اون شروع کرد.
تورج شعبانخانی، آهنگسازی که آهنگ ترانه‌های معروفی مثل نازیناسکن از ابی، همسفر ستار
و همچنین برای فریدون پروانه من و آدمک رو کار کرده که فریدون خیلی این آدمک رو دوست داشت.
و خیلی جالبه که ترانه این آهنگ رو یعنی آدمک رو بر روی سنگ قبر فریدون فروغی هم نگاشتن.
چون سایه های بی امان بازیچه دست زمان، در این دنیا ماندم چنان افسرده و حیران، سرگشته و نالان، چون آدمک زنجی بر دست و پایم، از پنجه تقدیر من کی رهایم. ای که تو دادی جانم، گو به من تا کی بمانم، آدمی چون آدمک مخلوقی سرگردان.
پیش از هر چیزی شاید جالب باشه به این بپردازیم، توی اون دهه‌ای که فریدون فروغی شروع میکنه به خوندن، یک جنس خاصی از صداها متولد میشن که متفاوتن از نسل قبلترشون. این جنس صداها چطور شد که توی اون دهه یک دفعه فضا رو عوض کردن؟
تنوعی که تو جامعه میآورده دیگه، اون تازگی که داشت، بعد به خصوص که اینا مثل فرهاد و فریدون اینا کار فرنگی میکردن، کارهای انگلیسی رو میخوندن، بعد کسایی مثل آقای نوری اینا صدای بمشون بیشتر راجع به کارهای کلاسیک مورد استفاده قرار میگرفت.
به نظر شما این فرنگی خوندن چه تأثیری روی کارش داشت؟
اینا موسیقی رو به معنای مطلق می‌رفتن دنبالش، هر زبونی میتونست قرار بگیره روی موسیقی.
شما خودتون اولین بار که فریدون فروغی رو دیدین کارش چجوری به نظرتون اومد؟
بله، من اولین بار وقتی که دیدمش صدای کارای ری چارلز و کارای سیاهای امریکا، جاز و بلوز و کار اینجوری میخوند، بعد صدای خیلی بلند و پخته و خیلی رسایی داشت. البته صدای رسا داشتیم، ولی صدای به این جنس رو این شکل صدا نبود. اون موقع هم سن من خیلی کم بود، خودم خیلی تجربه‌ام زیاد نبود.
علایق مشترک هم بین شما و فریدون فروغی وجود داشت روی موسیقی؟
بله، من خودم جز اونا بودم. من با موسیقی فرنگی شروع کردم، اول کارهای خارجی میخوندم. بعد اون موقع گروه ها خیلی رشد کردن، مثل گروه بلک‌کت. بعد ما جز گروه هایی بودیم که شبا هر شب برنامه داشتیم، یا کنسرت داشتیم یا مهمونی های خیلی بزرگ و قشنگ. بعد اصلا این سبک به وجود اومد.
شما اولین بار کجا دیدین آقای فروغی رو و چی گذشت بینتون؟
فریدون از جوانی و نوجوانی با هم دوست بودیم. ما تو شیراز مثلا برنامه که داشتیم، فریدون اومد تهران با گروهش، من رفتم شیراز. ما هر شب ما برنامه داشتیم دیگه، شب 3 ساعت. بعد به این مسئله عادت کرده بودیم.
یادم میاد که با فریدون فروغی وقتی که گفتگو داشتم، آخرین گفتگویی که ما انجام دادیم باهاش پیش از فوتش بود، برای مجله‌ای در ایران چاپ میشد به اسم ایران جوان، که وقتی ما این گفتگو رو انجام دادیم، فریدون تو اون گفتگو میگفت که هیچ وقت فکر نمی‌کرد که وارد فضایی بشه که موسیقی فارسی بخواد بخونه، و براش خیلی اوایلش غیر قابل تصور بوده، حتی پیشنهادی که بهش میشه برای فیلم آدمک. شما اصلا اون پیشنهاد چجوری به شما شد که شما آهنگ فیلم آدمک خسرو هرتاشو بسازید؟
من موقع خیلی جوان بودم، شبای جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی. بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه ایزو میکردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، دعوتم کرد سر میزشون. رفتم سر میزم، آقای از امریکا اومده، اسم آقای خسرو هریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکستی که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والله من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه ام. گفت همین کارایی که شما الان روی سن انجام دادی، من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
میتونین بگین کدوم کارا بود؟
بله، مثلا من همین ملودی آدمک رو میخوندم شبا. بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم، بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادی. پیشنهاد که کردم، فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا، من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، دو سال پیدام نمیشد، بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم
حسرت نخوردین که چرا خودم اینو اجرا نکردم، چون این ترانه گل کرد.
نه اون موقع این حرفا نبود، اصلا تازگی ها مد شده که حسادت تو جوونا، نمیدونم چشمم چشمی، این نیاد بالا اون بره پایین، اون اصلا بین ما این حرفا نبود، چون برای که اینقدر غنی بودیم، اینقدر دور برمون برنامه زیاد بود، اینقدر مردم بهمون اهمیت میدادن که این عقده و این حالت تو هیچ کسی نبود. حتی الان از قدیمی ها مثل آقای ناصر چشمادر اینا، ما اینقدر روابطمون خوبه، یا خدا بیامرز بابک بیان، اینقدر روابطمون خوبه از گذشته ها، همش قبطه میخورم میگم بابا اینا جوانای الان چرا نمیفهمن؟ اینا باید پشت همو بگیرن، اینا پشت همو داشته باشن.
گفتین که این ترانه آدمک رو میخوندین، با همین ترانه‌ای که فریدون فروغی خونده از ترانه سرا لعبت والا؟
نه اون ترانه مال خودم بود، اصلا لعبت والایی در وی نیست، اینو اشتباها تو چاپ نوشته لعبت والا.
یعنی ترانه هم سروده خودتونه؟
بله ترانه مال خودمه، آدمک که شعر تو فیلم گذاشته شده، این شعرش هم خودم گفتم. من در اصل بعد همون روز اول جلوی این کارو میگرفتم، اینو تمام اونایی که تو جریان بودن میدونن، خود خانواده آقای فروغی هم میدونن.
این همکاری با فریدون فروغی تا کجا ادامه پیدا کرد؟
ما یه عمری با هم دوست بودیم، خیلی هم من ناراحت شدم با این اتفاق براش افتاد، نباید این اتفاق میافتاد. این دوستش بخونه، با یه شرکتی هم صحبت کرد، اون شرکت قرار شد که کار ارشادشو درست کنه. نمیدونم چی شد، مثل که پیشنهادی بهش کردن، اینم یه رقمی به اونا گفت که به مزاق اونا سازگار نبود. البته فروش میرفت، خودش هم میدونین چون یه شرایطی داشت که یه مقدار واهمه داشت، یه مقدار نگران بود، نمیرفت دنبال کارش، ترجیح میداد کسی دیگه بره دنبال کارش. بعد دیگه توی سانسور قرار گرفت و جزو خواننده‌ای بود که نتونست دیگه، مثل مازیار، مثل بقیهشون که دخ کردن و رفتن.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من، سویت راه من، هستی تو به کاشانه ما، پروانه ما، پروانه ما، بی تو چه گناه، دستانه ما، آبای تو شو،
گفتگویی بود که من و محمد رضا با تورج شبانخانی انجام دادیم، اما همچنان مهمون دیگه هم با ما خواهد بود، یکی دیگه از همکارای قدیمی فریدون فروغی.
فرهنگ قاسمی یکی از ترانه سراهای معروف ایران که ترانه های به یاد ماندنی رو مثل ترانه همزاد از ستار، قربت از اوی
و ترانه های قریه من برای فریدون فروغی و همچنین ترانه گرفتار برای فریدون فروغی و بسیاری ترانه های دیگه، تعداد کارهایی که آقای قاسمی انجام داده با فریدون فروغی خیلی زیاده.
فکر کنم بیشترین کارهای فریدون فروغی مال فرهنگ قاسمی بوده، درسته؟
دقیقاً.
وقتی که دست بای باد حفظ مرغ گرفت پار و شکست، شوق پرواز و نداشت، وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار رو می دادن، عشق و باز و نداشت دیگه آسمون براش فرقی با قفص نداشت، باس پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و بدون دیگه رفته از خیال اون پرنده صدور.
همکاری شما، اصلا آشناییتون با فریدون فروغی چجوری آغاز شد؟ شما کی شروع کرده بودید؟ فریدون فروغی جلوتر از شما شروع کرده بود یا شما؟
فریدون فروغی قبلا که تو کباره ها میخوندند و بعد اون 6 و 8 که شروع شد در تلویزیون ایران که داریوش و بقیه آمدند، از اون زمان ما با خواننده ها کار میکردیم، از جمله فریدون فروغی که با آقای تور شبانخانی هم آشنا بود، ما هم با ایشون آشنا بودیم و محمد شمس آهنگساز و آقای لاچینی رو با هم کار می کردیم. کسی رو میخواستیم که کارهایی رو بهش بدیم که خودمون قبولش داشته باشیم و ایشون واقعا صداش فوق‌العاده بود، ما قبول کردیم و ایشون کار کردیم.
اصلا اولین کاری که شما سرودین برای فریدون فروغی چی بود؟
قفس بود یا گرفتار، وقتی که دستای باد قفس مرغ گرفتار رو شکست، شوق پرواز نداشت. این رو ساختیم با محمد شمس.
صدایی که آقای فروغی میخوند صدای خودش بود یا صدایی بود که به قول معروف اجرا میکرد، تیپی بود که اجرا میکرد؟
یعنی یه تیپ بود یا صدا؟
صدای خودش بود. ممکنه مثلا داریوش الان چند نفر هستن میخونن، مثل ابی چند نفر هستن میخونن، ولی اولین صدا مال خودش بوده، از اونم تقلید میکردن، از ایشون هم یه نفر بود اینجا تقلید میکرد که الان هم هست به نام راهین. خب ایشون واقعا یه صدای یگانه ای داشت. خب مشکلات چیزام که داشت من بهش میگفتم بابا شما بیا این مسائل تو بذار کنار، مسائل حالا گهگاه مثلا از لحاظ احتیاط بهش میگفتم بذار کنار، حیف صدای تو دیگه نمیاد، ممکنه چند دهه بگذره که یک فریدون فروغی دیگه حالا با یه کمی صدای این بر اون بر پیدا بشه. من الان باز دنبال یه همچی صدایی هستم. کارهایی که میخواستم به ایشون بدم، شما اگر پیدا کنید کسی رو، من حاضرم کارهایی که ایشون میخواست بخونه بدم به ایشون.
یعنی کارهایی هنوز شما دارید که قرار بود آقای فروغی اجرا کنه؟
چند تاشو ایشون خوند که دیگه اینا نوار و سیدی نشد. یکی رویای گل سرخ بود که روی لتیفی ساخته بودیم در کیش میخوند، و یکی هم پرسه بود که روی آهنگ جانی گیتار، خلاصه اینها ساخته بودیم.
تا اونجایی که من در جریان هستم فریدون یک آلبوم آماده، تقریبا آماده داشت. خب این آلبوم الان کجاست؟
آماده کرده بود ولی خب ولالی دیگه که شاید در جریان باشید، اون رو من حتی یک بارم رفتیم با صحبت کردیم نذاشتن. حتی برای حضرت علی هم یک شعر خونده بود که توی همون بود، ولی
اون ترانه معروف منوچهر ابراویز رو خونده بود که دلامون شکسته یا علی، که با حالت بلوز اجراش کرده.
بله
وزارت ارشاد، یعنی
بله وزارت ارشاد بود و ما رفتیم یا آقای بود در اونجا، من مسئله گفتم بابا ایشون. خب مشکلاتی بود که متاسفانه مطرح کردن، مشکلاتی بود دیگه. خب هر کسی میاد یه سلیقه‌ای داره، اینجا چون متاسفانه سلیقه‌ایه اینجوری شد برنامه.
اتفاقا یه مسئله‌ای وجود داره، اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب مجله جوانان امروز نوشته بود که از قول آقای صادق قطب‌زاده که اون موقع مسئولیتی داشتن، عنوان کرده بود که چند تا صدا صدای انقلابی هستن، از جمله صدای فریدون فروغی جزء صداهای انقلابی به حساب میومد.
خب بله احتمالاً اینا بوده دیگه.
فکر میکنم که بد نباشه آقای قاسمی جانم. برای اینکه یه یادی هم از فریدون بشه، به ویژه آخرین کارش بله. چرا نه، شما اگر اون قطعه چرا نه رو ترانش رو به خاطرتون
بله.
هست
بله. سر جلو هم نیست.
آقای قاسمی شما چون نوت هم بلدید آهنگ هم بلدید دیگه، اگه لطف کنید با ملودی تیکشو بخونید برامون.
این چون پیچیده است نمیشه، ولی این چهار قد گلی. دخترک چهار قد گلی یه تنگوی ماهی داره، ماهی کوچولوی قشنگ به دل اون راهی داره، راهی داره. دخترک چهار قد گلی شاده با ماهی کوچولوش، تنهاییشو پر میکنه اون کوچولوی بیقرار تو لحظه های انتظار.
اما لحظه ای رسید، لحظه ای پریدن و رها شدن میونه بیم و امید، لحظه ای که پنجره بکس دیوارو شکست، نفس آسمون سان میونه چشاش گشاد. مرغ خسته پر کشید و افق روشن دید، تو هوای تازه دشت به ستاره ها رسید، لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت، بوی پرواز بلند تن به سخت و زد و رفت.
فرهنگ قاسمی ترانه‌سرا، خیلی ممنون که با ما بودید.
مهر ماه 1380 پرونده زندگی فریدون فروغی بسته شد.
فریدون فروغی تقریبا حدود 50 سالش بود و متاسفانه
عنوان کردن که بر اثر سکته فریدون فروغی جان خودش رو از دست داده، ولی من هیچ وقت خاطرم نمیره که خیابون امیرآباد به حدی شلوغ شده بود، جمعیت فراوون اومده بودن و جوری که پلیس برای متفرق کردن مردم چراغای خیابون امیرآباد رو
خاموش
کرد و اتفاقا تو اون مراسم یادمه که زنده یاد بابک بیات هم حضور داشت
و شنیدم که اونجا یکی از ترانه‌هاش هم جوونا زمزمه می‌کردن،
من نیازم تو رو هر روز دیدن، مال شهریار قمبری. یادتون نره که شما هم با ما تماس بگیرید، ما منتظر تماساتون هستیم.
به آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com
و 2042211214.
برنامه این هفته رو با ترانه تو را من چشم در راه هم، که ترانهش در حقیقت تلفیقی است از اشعار نو از چند تا از شاعرای معاصر ایرانی،
که این ترانه رو محمد رضا آخرین کار فریدون فروغی که به صورت رسمی پخش شد در فیلمی به اسم دختری به نام تندر که حمید رضا آشتیانی پور ساخته بود با آهنگ فردین خلعتبری.
تو رو من چشم در راهم، تو رو من چشم در راهم، تو رو برفتی سلط کدام قصیده ای ای غزل، تو رو درستی سلط کدام قصیده، کدام قصیده و فکر کن که چه تنها
اگر که ماهی کوچک
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله شامگاهی شب تعطیل میرسیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور با مهمترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود، با این امید که همه ما ایده ها و نظرات کودکان و نونهالان، این انسانهای کوچک پر احساس را محترم بشماریم و اجازه دهیم که برای افکار و احساساتشان قالب کلام بیابند و سپس کلام آنها را به گوش جان و دل بشنویم. روز کودک است در ایران و این روز بر همه کودکان ما مبارک باد. من الهه روانشاد روز و روزگاری بی دغدغه و پنج شنبه شب آرامی براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار یکایک شما عزیزان باد.